صبحانه با خبر.
بازم صبحانه با خبر از راه رسیده است. بیدار شید. این به این معنی است که ساعت 7 بامداد جمعه یا غیر جمعه ما اینجا هستیم. بیدار شید. برخیزید که از آسمان تا ریسمان برایتان گردآوری کرده ایم. جمعه روز تعطیل، برای خیلی ها روز مطالعه، رسیدگی به کاغذهایی که هفته هاست روی میز تلمبار شده یا هزار کار ریز و درشت دیگه است. اما خیلی ها هم دلشون میخواد اصلا و ابدا هیچ کاری نکنن، دست به سیاه و سفید نزنن و فقط تمام روز کش و قوس بیان و استراحت کنن. به هر حال شما به هر کدام از این دو دسته که تعلق دارید، صبحانه با خبر، این برنامه ویژه، برنامه بامدادی ما برای شماست. برنامه‌ای که برای بچه‌های رادیو فردا از دیشب تا به حال، وقتی که شما در ضیافت بودید و پس از اون در خواب ناز، یک یک براتون تدارک دیدن. همراه ما بمونید تا یکایک اونها رو براتون پخش کنیم. امروز 29 مهر ماه سال 1390 خورشیدیه و برابر با 21 ماه اکتبر سال 2011 میلادی. الهه روانجات هستم و در طول این برنامه صبحانه با خبر، این ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، شما رو همراهی خواهم کرد به مدت 90 دقیقه. اما نخست، مطابق معمول همیشه، همچون همه بخشای این خبری این رادیو، مسلماً باید اول خبرها رو بشنویم و همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها. کیان، صبح شما بخیر.
سلام خانم الهه، صبح شما بخیر.
تازه ترین خبرها مسلماً میدونیم که مربوط به لیبی هست.
بله،
و قذافی، و گزارشی هم در این باره داریم. پس تقاضا میکنم که کمی مختصرتر اون رو بخونیم.
بسیار خوب. روز پنجشنبه دفتر دادستان فدرال آمریکا در منطقه منهتن نیویورک رسماً اتهامنامه منصور اربابسیار و غلام شکوری، دو ایرانی متهم به شرکت در ترور سفیر عربستان در واشنگتن را صادر کرد. به گزارش رویترز، منصور اربابسیار 56 ساله روز 29 سپتامبر به هنگام ورود به نیویورک در فرودگاه جان اف کندی دستگیر شد و غلام شکوری، عضو نیروی قدس سپاه، به باور مقامات آمریکایی همکنون در ایران به سر می‌برد. بنابر اعلان دفتر دادستان فدرال، منصور اربابسیار برای تفهیم اتهامنامه دوشنبه آینده به دادگاه احضار خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در واکنش به مرگ معمر قذافی به حکومت‌های دیکتاتوری هشدار داد که نظام‌های سرکوبگر سرانجام فرو می‌ریزند. باراک اوباما همچنین گفت اکنون مردم لیبی مسئولیت بزرگی برای ساختن کشوری دموکراتیک بر عهده دارند. رئیس جمهوری آمریکا افزود در سراسر جهان عرب شهروندان برای احقاق حقوق خود به پا خواستند و رهبرانی که حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرند موفق نخواهند شد. رهبران و شخصیت‌های دیگر غربی از جمله دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه و کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، نیز مرگ معمر قذافی را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. بانگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم کشته شدن قذافی را گذار تاریخی برای لیبی خواند و گفت راه پیش روی مردم لیبی دشوار و پرچالش خواهد بود. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری خطاب به حاکمیت ایران گفت به جای بستن درها و رد کردن موارد مطرح شده و تکذیب، درها را باز و گفتگو کنند تا بتوان به تمامی نکات مورد نگرانی پرداخت و آنها را حل کرد. به گزارش دفتر مطبوعاتی سازمان ملل در نیویورک، آقای شهید در پاسخ به واکنش‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش او نشان دادند گفت که امیدوار است مقام‌های ایران بدانند که با گفتگو و همکاری می‌شود به مسائل رسیدگی کرد. وی بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا روند همکاری را پیش گیرد. در همین حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه از گزارش احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و این گزارش را سخیف، ناسحیح و غیر مستند خواند. وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه حمله شورشیان پکاکا به نیروهای ترکیه که 24 سرباز را به کشتن داد محکوم کرد. در این بیانیه آمده دولت عراق بار دیگر تاکید می‌کند که به هیچ گروه تروریست مسلح خارجی در خاک این کشور پناه نمی‌دهد. در این بیانیه تاکید شده که دولت عراق و حکومت خودمختار اقلیم کردستان برای پیشگیری از تکرار این گونه اقدامات با دولت ترکیه همکاری خواهد کرد. در همین حال روز پنجشنبه نیز جنگنده‌های ترکیه با حملات هوایی خود نقاط مشکوک به حضور افراد پکاکا در شمال عراق را به آتش بستند. بنابر گزارش‌ها دولت سوریه با دیدار هیئتی از سوی اتحادیه عرب از دمشق موافقت کرد. هفته گذشته در نشست اعضای اتحادیه عرب قرار شد کمیته‌ای برای آغاز گفتگو بین حکومت سوریه و مخالفان تشکیل شود و به این کشور سفر کند. و پایان بخش خبرهای این بخش این که در پی نشت آب سنگین یک نیروگاه اتمی پاکستان 7 ساعت وضعیت اضطراری اعلام شد. سخنگوی نیروگاه اتمی کراچی اعلام داشت که نیمه شب سه‌شنبه هنگام بررسی‌های معمول به این نشت پی برده شد و افزود بلافاصله وضعیت اضطراری اعلام شد و پس از 7 ساعت که نشت آب سنگین به کنترل درآمد حالت فوق‌العاده لغو شد.
خدا رو شکر، من فکر کردم هیچ وقت متوقف نخواهی شد. با سپاس از کیان معنوی و عزیزان، با عجله بریم به سراغ گزیده از آنچه تنها در بخش نخست صبحانه با خبر خواهیم شنید. معمر قذافی جان سپرد، اما نه به عنوان شیخ الرؤسا، نامی که خود بر خود گذارده بود، بلکه نامش برای همیشه به عنوان دومین رهبر جهان عرب که سرانجامش در گودالی در زمین رقم خورد در تاریخ ثبت خواهد شد.
قذافی آمد با شور انقلابی و با سوسیالیسم عربی و اندیشه عبدالناصر و در ابتدا بسیار محبوب بود.
نزول 15 پله‌ای ایران در جدول موسوم به محیط کسب و کار بانک جهانی. ترانه و خبرهای ورزشی و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو در نخستین بخش از صبحانه با خبر. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روز پنج شنبه معمر قذافی، حاکم بلا منازع لیبی، به دست مخالفانش، کسانی که موش می‌خواندشان، دستگیر و سپس کشته شد. با فرجام تحقیرآمیز سرهنگی که بیش از 40 سال از جمله خود را رهبر ملت‌های عربی توصیف می‌کرد، مردم لیبی در آغاز دورانی جدید قرار گرفتند. گزارشی داریم در این باره از مهرداد میردامادی.
معمر قذافی، رهبر برکنار شده لیبی، در زادگاهش شهر سرت کشته شد. هرچند مقام‌های حکومت انتقالی لیبی مرگ وی را تایید کردند، اما چگونگی کشته شدن رهبر لیبی که 42 سال با مشت آهنین بر این کشور حکومت می‌کرد چندان روشن نیست. برخی گزارش‌ها حاکی است که رهبر برکنار شده لیبی در مجرای فاضلاب در شهر سرت پنهان شده بود و پس از تصرف شهر و به هنگام دستگیری، در حالی که کلتی در دست داشته، درخواست می‌کرده تا کسی به وی شلیک نکند. تصاویر ویدئویی منتشر شده نیز زنده بودن معمر قذافی پس از دستگیری را نشان می‌دهند، هرچند وی در این تصاویر جراحاتی برداشته و مجروح به نظر می‌رسد. محمود جبرئیل، نخست وزیر لیبی، جزئیات وقایعی که به مرگ معمر قذافی منجر شد را این گونه شهر داد.
قتل معمر قذافی.
قذافی کشته شد. قذافی از مجرای فاضلاب بیرون کشیده شد و در زمان دستگیری سالم بود. زیر پیراهن و شلواری عادی به تن داشت. وی اسلحه‌ای هم در دست داشت، اما مقاومتی نکرد. زمانی که طول کشید تا خودرویی برای انتقال وی حاضر شود، دست راستش تیر خورد. او را سوار یک وانت کردند. با حرکت خودروها تیراندازی بین انقلابیون و نیروهای وفادار به وی آغاز شد. در این هنگام گلوله‌ای به سر وی اصابت کرد.
غیر مؤكد ترد من الجبهه.
تلویزیون لیبی در گزارشی از سفر اعضای شورای انتقالی به شهر مصراته برای دیدن جسد معمر قذافی خبر داد. در این گزارش گفته شد که وی قرار است در مکانی نامعلوم دفن شود. بنابر اعلام مقام‌های شورای انتقالی لیبی، معتصم قذافی، یکی از پسرهای معمر قذافی که به همراه پدرش بوده نیز کشته شده است. گزارش‌های دیگر از دستگیری و مجروح شدن سیف الاسلام قذافی، پسر صاحب نفوذ سرهنگ، حکایت دارد. با انتشار خبر کشته شدن رهبر پیشین لیبی، شهرهای این کشور شاهد جشن، هلهله، تیراندازی هوایی و ابراز خوشحالی مردم از مرگ وی بودند. مخالفان رهبر پیشین لیبی از جمله فریاد می‌زدند که کار او تمام شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره تحولات روز پنجشنبه لیبی گفت که با مرگ معمر قذافی فصلی طولانی و دردناک برای مردم لیبی به پایان رسید.
This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya.
آقای اوباما افزود اکنون مردم لیبی فرصت آن را دارند که سرنوشت خود را در یک دوره جدید و در کشوری دموکراتیک رقم
بزنند.
با فرجام تحقیرآمیز حکومت استبدادی لیبی، آندرس فون راسموسن، دبیر کل نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم اعلام کرد که حکومت وحشت بر لیبی سرانجام به پایان رسید و از این رو عملیات نیروهای ناتو هم در این کشور به زودی خاتمه پیدا خواهد کرد.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و ما در مورد اینکه سرهنگ قذافی که بود و در دوران او بر کشور لیبی چه گذشت، همکارمان رویا کریمی مجد گفتگوی انجام داده با علیرضا نوریزاده، کارشناس جهان عرب در لندن.
سرهنگ معمر محمد قذافی که در جوان 1942 در همین جایی که سرت پایان زندگیش رقم زده شد در اینجا به دنیا آمد، در یکی از روستاهای اینجا وابسته به قبایلی بود که چند شاخه هستند که در وسط غرب و شرق لیبی حضور دارند. قذافی در کالج نظامی یونان و همینطور انگلستان درس خوند، جزو افسرانی بود که ملک ادریس السنوسی، آخرین پادشاه لیبی که قصد اصلاحات داشت، این افسران رو به خارج فرستاد و او در بازگشت به لیبی تحت تأثیر اندیشه قومیت عربی یا ناسیونالیزمی که عبدالناصر نماد اصلیش بود، با عده‌ای از افسرانی که هم درجه او بودند یک شورای مخفی برای خود درست کردند. اینها در سال 1969 موفق شدند با یک مجموعه نزدیک 300 افسر که تعدادشون در داخل ترابلوس و بعضی در بنغازی بودن، اعلام انقلاب بکنن. پادشاه در اون زمان از کشور خارج شده بود، نسبتاً هم باش محترمانه رفتار شد. قذافی آمد با شور انقلابی و با سوسیالیسم عربی و اندیشه عبدالناصر و در ابتدا بسیار محبوب بود. فضای پایانی دهه 60 میلادی در قرن گذشته فضایی بود که امثال قذافی ها رو استقبال میکرد. نکته مهمی که درباره این مرد باید بگم، غیر قابل پیشبینی بودن اوست. رفتارش منطقی نداشت، ولی برای توده های عرب مدتی او نمادی از یک قهرمان شده بود. کشور ثروتمندی داشت، پول میداد، روزنامه ها رو میخرید. طرحی که او اعلام کرد به عنوان کتاب سبز یا در واقع یک ایدئولوژی جدید در برابر مارکسیز و قومیت عربی، بعد از اون که در زمینه قومیت عربی با مرگ ناصر و تغییر مسیر سیاست عربی او دچار سرگیجه و دچار حتی ناراحتی و اندوه شد، با کتاب سبز اومد به میدان که بله، این کتاب سبز پاسخ به تمام مشکلات بشریته. در حال در طول این سالها آقای معمر قذافی خود رو امید الرؤسا، یعنی در واقع خود رو شیخ الرؤسای عرب معرفی میکرد، ملک الملوک، پادشاه پادشاهان آفریقا معرفی میکرد و خود رو القائد الاممی، یعنی رهبر جهانی معرفی میکرد. و اینها همه باعث شده بود که رفتار او، عملکرد او، کیسه پرش که همیشه آماده بود به پای مزدوران ریخته بشه، گاردهای زنش که همه جا دنبال او می اومدن و فرزندانش سرانجام در این سالهای اخیر به این انسان یک وجه متفاوت از دیگر رهبران داده بود. هیچ کدوم از کارهای او منطقی به نظر نمی رسید. آدمی که میلیاردها دلار خرج کرد که سلاح هسته‌ای بسازه، بعد از سرنگونی صدام وقتی حس کرد دور قلدری تمام شده، دست‌ها را بالا برد، تمام تجهیزات اتمیشو به آمریکا و بریتانیا تقدیم کرد و همینطور در زمینه‌های مختلف با غرب ساخت. دیگه خیالش راحت بود که مشکلات حل شده و حالا او میتونه بعد از 70 سالگی بنشینه و واقعا شبیه یک سلطان و یک خلیفه دستورالعمل صادر بکنه و به دیگران توصیه کنه.
آقای نوریزاده، در مورد فرزندان آقای قذافی چه اطلاعاتی داریم؟
آقای قذافی از دو همسر خود، یعنی خانم فتیه نوری و صفیه فرکاش، 10 فرزند داره که یه دختر داره عایشه که حقوقدانه و قبلا به الجزایر رفت به همراه یکی از برادرانش. سیف الاسلام قذافی معروفترین فرزندان قذافی بوده که در واقع فعال بود در کار سیاسی و مدرک دکترا از مدرسه عالی اقتصاد و علوم سیاسی لندن داره و در واقع قذافی داشت برای او زمینه سازی میکرد برای ولایت عهدی او که او بماند. پرونده های سیاه قذافی رو که تصفیه شد او تونست تصفیه بکنه و بنابراین یه شخصیت قابل تعاملی بود. المعتصم بالله پسر دیگر قذافی بود که مشاور امنیت ملی بود و او یک واحد نظامی شبیه سپاه پاسداران رو درست کرده بود که در واقع حامیان پدرش بودن.
در بهار عربی و در میانه اعتراض‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز، یک کشور معادله را به هم زد. لیبی. تصویر صورت بیجان و خونین معمر قذافی از عصر پنجشنبه تصویر غالب رسانه‌ها شد. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده به اتفاق متفاوت لیبی می‌پردازیم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ما از این لحظه به بعد نخواهیم گفت، به این صورت که در 30-40 دقیقه آینده تصمیم داریم که از جهان سیاست به طور کامل فاصله بگیریم و با یک موسیقی شروع میکنیم. گل یخ، کاری از کوروش یغمایی، خواننده بسیار قدیمی ایرانی و با این آهنگ بسیار هم گل کرد.
میونه دو تو چشم خونه قشنگه میونه کرده شبنم موهای سیاهه خونه کرده دو تو چشم خونه سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از موجه ها پایین میاد بارون میشه سیل غم را بادیم ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییم و باد میبره دوتا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یک توی دلم جبونه کرده اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمان نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یه توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یه توی یه دلم جوون نکرده چه خون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه. وقتی بغض از موجه ها پایین میاد بارون میشه، سیل غم وادی رو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهایی مو باد میبره، دو تو چشم بارونه شبونه کرده. بهار از افزای من پر زد و رفت، گل از توی دلم جوونه کرده.
خانم روانشاد و سلام گرم من به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خواوند، دیروز به روال هر سال گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار منتشر شد که در اون اطلاعات جالبی هم درباره ایران بود. اصولا محیط کسب و کار چه معنایی داره؟
منظور از محیط کسب و کار مجموعه عواملی هست که خارج از حیطه اختیار مدیران بنگاه‌های اقتصادی است، ولی بر عملکرد این بنگاه‌ها تاثیر می‌ذاره. مثلا در جایی که برق مدام قطع و وصل بشه، کاغذبازی و فساد زیاد باشه، دادگستری وظیفه‌های خودش رو انجام نده به خوبی، یک بنگاه اقتصادی نمیتونه در شرایط مناسب فعالیت بکنه و تغییر عواملی که این نابسامانی‌ها رو هم به وجود آورده در اختیار مدیریت این بنگاه نیست. بانک جهانی از چند سال پیش به این طرف سالانه کشورها رو از لحاظ محیط کسب و کارشون طبقه بندی میکنه و برای این کار 10 مؤلفه رو در نظر میگیره، از جمله اینکه آیا شروع کسب و کار در یک کشور آسان هست یا نه، در چه شرایطی میشه از بانک ها اعتبار گرفت، آیا مالکیت مورد حمایت هست، آیا حقوق سرمایه گذارها محترم شمرده میشه و چند مؤلفه دیگه. این طبقه بندی نشون میده که فعالیت اقتصادی در چه کشورهایی آسان است، در چه کشورهایی دشواره. بر پایه آخرین گزارش بانک جهانی، سنگاپور، هنگ کنگ، زلاند نو، آمریکا و دانمارک از مساعدترین محیط برای کسب و کار برخوردار هستند و کشور آفریقای چاد هم از این نظر در ردیف 183 جا داره که ردیف آخر است.
خب آقای خواوند، در گزارش بانک جهانی درباره محیط کسب و کار ایران چه جایگاهی داره؟
بر پایه گزارش بانک جهانی محیط کسب و کار ایران که پیش از این هم تعریفی نداشت به شدت سقوط کرده طی یک سال گذشته و ایران که پارسال در بین 183 کشور جهان در ردیف 129 بود 15 پله عقب رفته و به ردیف 144 سقوط کرده. در مقایسه با سایر کشورها موقعیت نامناسب ایران از لحاظ کسب و کار بیشتر به چشم میاد. مثلا از این لحاظ عربستان سعودی 132 پله بالاتر از ایران قرار داره، ترکیه 73 پله، مصر 32 پله. بانک جهانی فضای کسب و کار رو در تعدادی از کشورهای آفریقایی مثل زامبیا، کنیا و اتیوپی به مراتب بهتر از ایران ارزیابی کرده. در سطح خاورمیانه و آفریقای شمالی بین 18 کشور ایران در ردیف 15 است. حتی سرزمین‌های فلسطینی غرب اردن و غزه از این لحاظ در وضعیتی مناسب‌تر از ایران هستند.
آقای خواوند، به نظر شما علت سقوط 15 پله ایران به نسبت سال گذشته در گزارش بانک جهانی چه بوده؟
به این دلیل بوده که ایران از لحاظ بعضی از مؤلفه های مورد نظر بانک جهانی به شدت سقوط کرده، از جمله شرایط مربوط به شروع کار، پرداخت مالیات و عوارض، تجارت فرامرزی و غیره. تازه باید این مسئله رو هم در نظر گرفت که بانک جهانی فضای سیاسی بین‌المللی رو به عنوان مؤلفه تأثیرگذار بر فضای کسب و کار در نظر نمیگیره، در حالی که این یک مؤلفه بسیار مهم است. اگر ما این رو در نظر بگیریم، باید تحریم‌های بین‌المللی و تأثیر منفی اون رو بر محیط کسب و کار ایران به حساب بیاریم. در این صورت محیط کسب و کار ایران حتی بدتر از اون چیزی است که بانک جهانی ارزیابی کرده.
سپاسگزارم آقای خاوند و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
روز شما بخیر خانم روانشناس.
خب عزیزان، نوبت میرسه به این که سری بزنیم به دنیای ورزش و با حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بشیم.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 11 خود را با دو مسابقه آغاز کرد که در هر دو بازی میزبانان ناکام بودند. فولاد خوزستان در اهواز در برابر مس کرمان با یک گل شکست خورد و راه آهن با رهبری علی دایی در برابر سپاهان در تهران متوقف شد 1-1 مساوی. نتیجه‌ای که به گفته احمد جمشیدیان بازیکن سپاهان دردی از هیچ یک از دو تیم دوا نکرد.
من فکر میکنم که مساوی نه برای ما خیلی خوب بود نه برای راهن. جفتمون سه امتیاز رو میخواستیم، ما میخواستیم به صد نزدیک بشیم، راهن هم میخواست از قرار جدول فاصله بگیره. مساوی فکر میکنم که به درد هیچ کدوم از دو تیم نمیخورد.
سپاهان در همان رده پنجم باقی ماند و راه آهن هم از آخر دوم است. بازی های هفته 11 لیگ برتر امروز با 4 مسابقه پیگیری می شود. داماش گیلان و ملوان در انزلی، سایپا در تبریز و تراکتورسازی، سپاسی شیراز در بوشهر مقابل شاهین بوشهر و مهمترین بازی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در برابر نفت تهران که پیشاهنگ مسابقات است. لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران فصل جدید خود را آغاز کرد و در نخستین شب تیم مهرام تهران قهرمان فصل پیش در برابر فولاد مهان از اصفهان 82-70 به پیروزی رسید. صمد نیکخواه بهرامی، عضو تیم ملی بسکتبال ایران و بازیکن باشگاه مهرام، این مسابقه را مهمترین بازی این هفته لیگ برتر بسکتبال نامید.
فکر کنم این بهترین بازی و سخت‌ترین بازی این هفته لیگ برتر بود.
یکی دیگر از بازی‌های مهم لیگ برتر بسکتبال دیدار تیم بسکتبال زوباهن بود در اصفهان در برابر تیم صنایع پتروشیمی که نتیجه آن 78-70 به سود زوباهن بود. در مسابقات تیراندازی آسیا با سلاح‌های بادی که در کویت جریان دارد، تیم‌های مردان و زنان ایران سوم شدند. در هر دو بخش چینی‌ها عنوان قهرمانی را کسب کردند. در بخش زنان ایران بعد از سنگاپور سوم شد و در گروه مردان هند بر سکوی دوم ایستاد و تیم تیراندازی مردان ایران در ردیف سوم قرار گرفت. ایران با 32 تیرانداز زن و مرد در مسابقات آسیایی کویت شرکت کرده است. شب گذشته دور سوم از بازی‌های لیگ اروپا در گروه‌های 12 برگزار شد و 3 تیم اندرلخت بلژیک، اینتوون هلند و اسپورتینگ پرتغال تنها تیم‌هایی بودند که در میان 48 تیم حاضر در گروه‌های خود 9 امتیازی شدند، یعنی در هر 3 بازی تاکنون برنده. اسپورتینگ پرتغال در لیسبون با 2 گل تیم واسلوی رومانی را شکست داد که گل دوم اسپورتینگ توسط آریل فرناندز در دقیقه 70 به ثمر رسید. دیشب اندرلخت بلژیک تیم شتورم گراتس از اتریش را در اتریش 2-0 شکست داد و اینتوون هلند هم در تلاویف هاپوئل را با 1 گل پشت سر گذاشت. دور چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا 2 هفته دیگر پیگیری خواهد شد. و در مسابقات تنیس جام کرملین که در مسکو جریان دارد، از 8 تنیس باز روس 2 نفرشان به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند. دیمیتری توسونوف با پیروزی بر جولیان بنتوی فرانسوی به 1/4 رسید و نیکولای داویدنکو بر هموطنش گاباشویلی غلبه کرد و برای 1/4 انتخاب شد. بازی‌های تنیس 1/4 نهایی مسکو که جوایز آن 1,000,000 دلار است امروز برگزار می‌شود.
عزیزان، حبیب روشنزاده برای ارائه تحلیل ورزشی در مورد مسابقات فوتبال باشگاهی ایران باز هم با ما همراه خواهد بود.
این رادیو فرداست.
بله، و این صبحانه با خبر رادیو فرداست در این روز جمعه. به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. روز تعطیله و چه بسا که کمی بیشتر در بستر مانده باشید و همین حالا به جمع بیریای ما و شنوندگان کمی سحرخیزترمون پیوسته باشید. عزیزان، به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. اجازه بدید که در آغاز این بخشم تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهرداد میردمادی. صبح شما بخیر.
صبح شما و صبح شنوندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر. توجه شما را جلب میکنم به سرخط آخرین خبرها. حاکمان جدید لیبی میگویند معمر قذافی در حال فرار از شهر سرت به دست نیروهای مخالف کشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا به مستبدان جهان هشدار داد که نظامهای سرکوبگر سرانجام فرو میریزند. رهبران و شخصیت‌های غربی مرگ معمر قذافی را نقطه عطفی در تاریخ لیبی دانستند. دبیر کل ناتو اعلام کرد با پایان حکومت قذافی مأموریت این سازمان در لیبی پایان می‌یابد. گزارشگر ویژه حقوق بشر می‌گوید ایران به جای تکذیب و بستن درها گفتگو و همکاری با وی را پیشه کند. داستان فدرال آمریکا برای دو ایرانی متهم به طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن حکم کیفرخواست صادر کرد. در اثر غرق شدن یک کشتی نفتی ایران در خلیج فارس 5 نفر کشته و 6 نفر مفقود شدند. و آخر اینکه جامعه بهائیان ایران حکومت اسلامی را به جفسازی علیه خود متهم می کنند.
سپاسگزارم از مهرداد میردمادی و وقت اون رسیده که سری بزنیم به دنیای فرهنگ. میهمان صبحانه با خبر روز جمعه، روز تعطیل هستید و چه دل مشغولی بهتر از این که به فرهنگ و خبرهای فرهنگی بپردازیم. به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا میریم، فرج سرکوهی. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم خانم روانشاد به شما و شنوندگان عزیز. البته شما که روز پرکاری رو در پیش دارین و شنوندگان در ایران روز تعطیل رو میگذرونن و روز جمعه خوبی رو براشون آرزو میکنم.
فرصت خوبی امروز برای حضور در فضاهای فرهنگ در افتتاحیه نمایشگاه‌ها شرکت کنن. در نمایشگاه نقاشی به عنوان زنان عشایری که امروز افتتاح میشه، آقای سرکوهی با چه تصویری از زنان عشایری روبرو خواهیم بود؟
بله، این از اون نمایشگاهایی است که هم علاقمندان به هنر میتونن برن اونو از منظر نقاشی و هنر و چگونگی بیان تصویری نگاه بکنن، هم خانواده ها میتونن برن نگاه بکنن، چون که موضوعاتی که در این نمایشگاه به تصویر در اومده موضوعی است که نه فقط علاقمندان به هنر یا متخصصین و غیره، بلکه همه خانواده میتونن ازشون لذت ببرن، حتی بچه‌ها. این نمایشگاه که امروز افتتاح میشه به عنوان زنان عشایر، نقاشی های شیرین اتحادیه هست در گالری ماه‌مهر. بیشتر پورتره هایی هست که ایشون خلق کردن. ایشون نمایشگاه زیادی داشتن تا حالا، نمایشگاه انفرادی در گالری های گوناگون، اما این تابلوها تابلوهای بسیار بزرگی هستن، تا 2 متر به هم به 8 تا اثر هست. موضوع نقاشی ها به اساس سوژه ای که نقاشی شدن زنان عشایر هستن، عشایر گوناگون ایران و بچه هاشون. در واقع ما یک تصویری میبینیم از زندگی زنان عشایری، از زندگی بچه های عشایری. و جالب این است که تمام نقاشی هایی که ایشون خلق کردن در زمینه زنان عشایری در یک کاتالوگی نشر نظر اونو چاپ خواهد کرد.
و نمایشگاهی از عکس‌ها و نقاشی‌های هاوار امینی هم امروز افتتاح خواهد شد. از این نمایشگاه هم خبری دارید؟
بله، این نمایشگاه هم همونطور که گفتین امروز افتتاح خواهد شد در گالری راه ابریشم. در این نمایشگاه 24 عکس ارائه خواهد شد به صورت تابلو و 24 تابلو نقاشی. هاوار امینی در مریوان متولد شده و لیسانس نقاشی هست. کاراش هم قبلا مورد توجه قرار گرفته. در 3 جشن عکس دانشجویی دانشگاه هنر اصفهان به اصطلاح برگزیده بود در سال 86. ایشون همچنین برگزیده 11 دو سالانه ملی عکس ایران در سال 87 بودند و در بعضی نمایشگاه خارجی هم شرکت کردند. بیشتر البته در این نمایشگاه 24 تابلو نقاشی هم ارائه میشه، ولی شهرت ایشون بیشتر در زمین عکاسی است که 24 تابلو هم عکس ارائه دادن. این نمایشگاه تا 15 آبان ماه ادامه داره.
انگار تمامی نداره، روز روز افتتاح نمایشگاه است. نامه های محرمانه هم امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه چه نوع آثاری عرضه میشه؟
بله، این نمایشگاه که بسیار عنوان جالبی هم داره، نامه های محرمانه، چون معمولا وقتی آدم واژه نامه رو به کار میبره خب پای کلام مکتوب میاد وسط، یعنی چیزی که آدم مینویسه، ولی اینجا حالا ما با نقاشی سر کار داریم، اما در واقع با نقاشی های سر کار داریم که حرف های نگفته شده یا حرف هایی که اجازه داده نمیشه گفته بشه رو در قالب تصویر بیان کردیم. این نمایشگاه از نقاشی های خانم آزاده رزاق دوست که در گالری اثر افتتاح خواهد شد، 12 تابلو هست که بسیار با رنگ روغن خلق شده. این موضوع، این تابلوها بیشتر اون استراب ها، درد ها، خاطرات تلخ، فضای پر استراب دوران جنگ ایران و عراق هست، وقتی که مشکباران میشد شهرهای مختلف ایران یا میدونیم که بمباران میشد توسط حکومت عراقی غیره، و همچنین اون فضای نظامی، اون فضای خشک و کی که به هر حال رو آزار میداد، در بیشتر این تابلوها انعکاس تصویری این احساساتی در اون فضا با آدم دست میده، استراب همونطور که گفتم، تنش و غیره بیان میشه. البته بعضی از تابلوها هم خاطرات گاهی عشق رو بیان میکنه و گاهی هم حرفهای ناگفته رو، بل حرفهایی است که ظاهرا در جامعه زده نمیشه یا صریح زده نمیشه، اما در بیان تصویری خلق شده.
سپاسگزارم آقای سرکوهی و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
عبدالرضا کرباسی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست، از نابودی 900 هزار فوک دریایی در دریای خزر خبر داده. او میگوید که 10 سال پیش 1 میلیون فوک در دریای خزر وجود داشتند، اما آخرین سرشماری حاکی از اونه که این رقم به 100 هزار کاهش یافته. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، با ما در این باره گفتگو کرده و به پرسش همون پاسخ داده.
ملاحظه فرمید، این آماری که آقای کرباسی ارائه دادن با آماری که بنده نزدم هست متفاوت هست. ببینید، در اوایل قرن 20 طبق تحقیقاتی که IUCN مجمع و شورای بین المللی طبیعت و حفاظت از منابع طبیعی اعلام کردن، حدود 1 میلیون بوده. الان در ظرف 100 سال گذشته هست که تعدادش به 1/10 تقلیل پیدا کرده. به هر حال هرچی که هست، این 100 هزار فوک الان متاسفانه تنها وجود دارن. اینها در مناطق شمالی دریای مازندران در اطراف ولگا روی یخها زاد و ولد میکنن، بچهشون رو به دنیا میارن و بعد در تمام دریای مازندران پخش میشن. اما عللش چی هست؟ ملاحظه فرمید، در درجه اول مسئله این است که ماهیگیران این 5 کشور محاصره کننده دریای مازندران، یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، ماهیگیران تمام این کشورهای ساحلی با کمال تأسف به فوک خزری به صورت یک آفت و رقیب ماهیگیری نگاه میکنند و همینطور هم تقریبا هست، تا منافع این فوک رو نمیبینند. لذا در کشور خودمون و نیز ترکمنستان و آذربایجان و غیره، این صیادها یه چماقی دارن که این چماق رو برای این بکار میبرن که اگر یه فوکی رو دیدن و گرفتن محکم بزنن و این رو از بین ببرن. شما ملاحظه بفهمید وقتی که 5 کشور صیادار چنین رفتاری رو داشته باشن چه بر سر اینها میاد.
آیا دکتر کهرم، آیا بیماری و یا حتی تغییر شرایط جوی و زیست محیطی هم بر نابودی فوکا تاثیر داشته؟
کاملا صحیح هست. یک بیماری به نام K9 دیستمپر که معمول سگ‌ها هست، چون فوک هم یه جور سگ هست و با سگ‌ها نسبت داره، این بیماری به جون اینها افتاد و تعداد 1 مرتبه در تمام سواحل دریای مازندران متاسفانه تهدید کرد و کشت و از بین رفت. عامل دیگه که می‌فرمایید شرایط آب و هوایی، آلودگی آب دریای مازندران هست. این آلودگی موجب شد که آب به قدری کثیف بشه و با مواد سمی و مواد کودهای شیمیایی و نفتی آلوده بشه که شما این آلودگی رو در پوست و خز این فوک‌ها می‌دیدید و اینها رو می‌کشت. البته یک عامل هم که بنده مؤثر می‌دونم، ورود جانورانی به نام تاجکداران بودن از دریای شمال از طریق اون کانال ولگا. این تاجکداران باعث از بین رفتن ماهی تیلکا شد. ماهی تیلکا هم خوراک فوک خزری و هم ماهیان خاویاری، جمعیت هر دو رو تحت تاثیر.
آقای دکتر کهرم، سوال اینه که تا چه حد حضور فوک ها حیاتی و اساسیه برای محیط زیست؟
ببینید، خیلی حیاتی و اساسی هست. در بین جانورانی که وجود دارن، تنها انسان هست که به طور یک طرفه از دریا برداشت میکنه بدون اینکه چیزی در داخلش بریزه، در حالی که فوک ها از اون طرف که ماهی ها رو میخورن، اینها استخوان ماهی ها رو و یا کودی تهیه میکنن که به داخل آب روانه میکنن. اینها باعث این میشه که به انواع موجودات از بسیار ریز تا بزرگ غذا داده بشه، یعنی در واقع به صورت یک کود شیمیایی برای دریای مازندران هست. یعنی این فوک ها همونطور که از طرفی با ماهی رو برداشت میکنن و میخورن، برخلاف انسان ها به بار آوری و به زاد آوری این دریا و این سیستم زنده کمک میکنن. که در صورت نبودن یواش یواش کلیه فرم‌های حیات از ماهی گرفته تا پرنده و خود فوک‌ها متأسفانه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران آشنا می شدید و یک سره بریم به سراغ یک ترانه زیبا به نام درویش از گلپایگانی. از تایید حکم اعدام اسد تقی‌زاده، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا، اکنون خانواده مقتول هم گفتند که رضایت نخواهند داد. این آخرین واکنش خانواده شکارچی کشته شده است، واکنشی که میتواند نقشی اساسی در تعیین سرنوشت این محیطبان داشته باشد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در همین زمینه با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، گفتگو کرده و پیش از هر چیز از او پرسیده در صورت اجرای حکم اعدام آقای اسدزاده این اتفاق چگونه تأثیری بر جامعه محیطبانی ایران خواهد گذاشت.
در این صورت محیطبانان انگیزهشون از دست میدن، چون احساس میکنن که حمایت قانونی ندارن. اما یک نکته رو در نظر بگیر، اگر حتی آقای تغییرزاده حکم سنگینی براش اجرا نشه، امکان این هست که سایر محیطبانان فکر کنن که به اون جوری که دلشون میخواد قانون رو اجرا کنن. هر دو سر ماجرا بسیار نقاط بحرانی رو دارن دنبال میکنن. باید یک بار برای همیشه تکلیف این مناقشه و گرفتاری و مشکل بین شکارچی و محیطبان حل بشه. با اعدام آقای تغییرزاده مشکلی حل نمیشه، با اعدام نشدنش هم مشکلی حل نمیشه.
آقای خسروی، اشاره کردید به این درگیری که بین شکارچی و محیطبان معمولا وجود داره. کمی در مورد این مسئله شکار و شکارچی صحبت کنید.
شکارچی کسی است که علاقمند به گونه خاص و برای شکار گونه خاص راهی طبیعت میشه و به هر جنبندهی تیراندازی نمیاد. ما اصطلاح دیگری داریم به نام شکارکش. صحنه هایی که از کشته شدن خرس و توله‌شو دیدیم در همه جا تقریبا منتشر شد، کسی به اون افراد شکارچی نمیگه، اون افراد افراد شکارکشی هستن. یعنی به هر جنبندهی در هر وقتی که دلشون میخواد تیر میندازن. هم شکارچی درست و قانونی و هم محیطبان علاقمند هستند که گونه های در طبیعت وجود داره افزایش پیدا کنه. شکارچی علاقمنده که از گونه های اضافه شده از مازاد بر اونها برداشت بکنه و محیطبان هم موظف بر اساس وظایف قانونی با صدور مجوزهای لازم همراهی بکنه چنین شکارچیانی رو که از مازاد جمعیت به وجود اومده برداشت کنه. محدودیت در شکار حداقل ظرف 30 سال گذشته نشون داده راه حل درستی برای حل این معضل نبوده.
ولی ممکنه که این صحبت شما الان این سوال رو به وجود بیاره در ذهن شنوندگان ما که خب یعنی شکار رو محدود نکنیم معناش چیه؟ به این معناست که عده‌ای باشن که علاقمند به شکار هستن، بخوان که هر گونه‌ای رو که میخوان، حتی ممکنه که این گونه محافظت شده باشه، این رو شکار بکنن؟
در پاسخ به سوالتون باید اول این رو روشن کنم که من شخصا طرفدار شکار نیستم، اما 100% مخالف این هستم که شکار رو به عنوان یک پدیده‌ای که وجود داره و فعالیتی که بعضی میگن ورزشی و تفریحی و یا هر اسم دیگری توش بذاریم وجود داره و نمیتونیم اینو نادیده بگیریم. از توانی که شکارچیان دارن، از دانشی که شکارچیان دارن، در همه جای دنیا استفاده کردن میکنن و قدیم در ایران هم استفاده میشده، کمک گرفته میشه از این افراد برای بهبود شرایط محیط. از جمله در استان فارس قبل از انقلاب شکارچیان مشاوره میدادن به مدیر کل محیط زیست استان فارس برای اینکه کدوم منطقه تعداد جمعیت گونه‌های مثلا اوچومیش بیشتری داره، برداشت از مازاد جمعیت رو میشه انجام داد و در کجا نمیشه انجام. در سایر مناطق دنیا هم همینطور. بنیانگذار محیط زیست در ایران خود شکارچی بوده، حالا به دلایلی شکار رو میذاره کنار و دیگران بهترین کارشناسان محیط زیست ما شکارچیان بودن.
آقای خسروی، ما کانون شکار داریم در ایران؟
کانون شکار به مفهومی که قدیم وجود داشته نداریم، منظورم قبل از انقلاب. الان مؤسسات و تشکلات و انجیوهایی هستند که با همین عنوان فعالیت میکنند، اما متاسفانه بردشون و دامنه اثرگذاریشون مثل گذشته نیست.
خب عزیزان، وقت اون رسیده که یک سره بریم و خبرهای تازه دنیای موسیقی رو بشنویم.
صبح بخیر خانم روانشاد، بهتون سلام میکنم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای نازمی، این هفته‌ای که گذشت هفته پر از خبر و اجرا بود، اما در این میون خبرهای بد هم شنیدیم.
درسته، توی هفته جشن خانه موسیقی پایان گرفت و مراسم باشکوهی برگزار شد. خبر این رو شنیدیم که در جشنواره موسیقی فجر امسال با اینکه موسیقی پاپ جایی نداره در بخش رقابتی، ولی گروه‌های پاپ در اون حضور پیدا می‌کنن. همونجوری هم که شما گفتیم اجراهای زیادی داشتیم، از جمله اجرای ارکستر ملی ایران و اجرای ارکستر مهنوازان که به رهبری فرهاد فخردینی برگزار شد. و اون خبر بعد هم که روز دوشنبه اتفاق افتاد، منصور صبوحی استاد موسیقی ترکمن در گنبد درگذشت و کسی ندونست که برای چی درگذشت. و این یه ضایعه برای موسیقی نواحی ما که اهالی موسیقی نواحی بهشون رسیدگی نمیشه و ما وقتی که خبر درگذشتشون رو میشنویم باید یادی از اونا بکنیم.
یه خبر بد دیگه خبر بیماری همایون خرم بود، اما خبر خوب این که به نظر میرسه که حال استاد بهتر شده.
درسته، الان استاد همایون خرم حالشون بهتره. یک عمل جراحی داشتم توی این هفته، در بیمارستان دی بستری بودم به خاطر بیماری گوارشی. به نظر میرسه بعد از اینکه چند روزی هم تحت مراقبت ویژه بودن، الان حالشون خوبه. خودشون مصاحبه کردم و گفتن که وضعیت جسمی بهتری دارن.
و اما توری ایمس، آهنگساز، خواننده و نوازنده آمریکایی قرار بود که نمایشی موزیکال رو روی صحنه ببره. قبلا توجه همه رو جلب کرده بود و می‌خواستن ببینن که چجوری از پس این پروژه هنریش برمیاد، اما حالا گفته میشه که اصلا برگزاری اون به تعویق افتاده.
درسته، این نمایش قرار بود در تئاتر ملی لندن برای بار اول در دنیا رونمایی بشه. توری ایمس آهنگساز با استعدادی، خودش رو در موسیقی هنری راک خیلی مطرح کرده و در دهه 90 همه انتظار داشتن که این نمایش رو ببینن و ببینن این آدم خلاق چجوری از پس این موضوع برمیاد. این نمایش اسمش بود شاهزاده های نور، البته از داستان افسانه‌ای به همین نام برگرفته بود که جورج مکدونالد نویسنده قرن 19 آمریکایی این رو نوشته بود. همین مدت هم تمرین هم میشد. به نظر میرسه به خاطر اینکه بازیگرا آماده نشدن این نمایش موزیکال رو به خوبی پیش ببرن، این نمایش به تعویق میافته و بعداً زمانش اعلام میشه. نمایش رو خود توری ایمس آهنگسازی کرده و باید انتظار داشته باشیم که یک نمایش موزیکال ویژه‌ای باشه. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. و بریم به سراغ لئونارد کوهن، هنرمند سرشناسی که ایده هایی برای آلبوم تازش داره که به نظر میرسه اونها را از قدیم در سر پرورونده. درسته، لئونارد کوهن پس از سال 2004 آلبوم بیرون نداده بود، اما در برابر خبرنگارانی در اسپانیا و در شهر اوویدو اعلام کرد قرار آلبومی رو بیرون بده. اون تو مرز 77 سالگی به سر میبره. به اسپانیا رفته بود برای دریافت نفیس‌ترین جایزه ادبیات در این کشور که به نویسنده‌ای که به زبان اسپانیایی نمی‌نویسه اهدا میشه. اونجا گفته بود که حتی ممکنه در سال آتی تور بگذاره، اما ما یادمونه که در سال 2009 توی اجراش در اسپانیا در شهر والنسیا به روی زمین افتاد و اجراش رو نیمه کاره رها کرد. کوهن جایزه پرینسیپ د آستوریاس رو در اسپانیا گرفته، جایزه که قبلا گونتر گراس برنده جایزه نوبل ادبی از آلمان و همینطور آرتور میلر نمایشنامه نویس آمریکایی گرفته بود. خیلی جالبه، ما همه کوهن رو میشناسیم به عنوان آهنگساز، اما شعراش همه رو تحت تاثیر قرار میده. خودش هم گفته که شعر رو از فرهنگ شعر اسپانیایی و کسی مثل فردریکو گارسیا لورکا فرا گرفته و حتی اسم دخترش رو لورکا گذاشته به خاطر همین شاعر اسپانیایی.
از لئونارد کوهن برامون چی در نظر گرفتی؟
آهنگ هاللویا، یکی از بزرگترین آهنگای لئونارد کوهن، هنرمند کاناداییه.
پس تا شنوندگانمون در این روز جمعه تعطیل به صدای زیبای لئونارد کوهن و ترانه هاللویا گوش میکنن، من هم از شما خداحافظی میکنم و تا نوبتی دیگه خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان باشه. Baby I've been here before, I know this room, I walk this floor, I used to live alone before I knew you. Yeah, and I seen your flag on the marble arch, but listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's a very broken. Hallelujah, hallelujah.
Couldn't